أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بسمون درباره نماز به تعقیبات رسید. گفتیم که تعقیبات اهمیتش از خود نماز کمتر نیست، به قدری تعقیبات مؤثر در سازندگی روح انسان و همچنین جبران کاستی های نماز که حضرت می فرماید که تعقیبات جوهره نماز هستش، چون اگر کسی نمازش قبول نشه سایر اعمالش قبول نیست و اگر در نماز حضور قلب نداشته باشه نمازش مفید نخواهد بود. ما هم که معمولا اینجوری هستیم که اصلا در نماز حضور قلبی نداریم و کاستی داره نماز ما، کمبود داره. این کاستی ها، کمبود ها، مقداری که حضور قلب نداریم رو میتونیم در تعقیبات چیکار کنیم؟ جبران کنیم. در تعقیبات جبران کردن مقداری همچی هستش؟ آسانتر هستش، راحتتر هست. بنابراین یک مسلمان زیرک، یک مؤمن زیرک به هیچ وجه فرصت بسیار مهم بعد از نماز رو نباید از دست بده و تا اونجایی که میتونه از تعقیبات نماز استفاده کنه. حالا در نماز جماعت به گونه ای هست که خلا انسان رعایت جمع رو میکنه، اگر فرصت بیشتر داشته باشه در نمازهای جماعت نهایت استفاده رو کنه، وقتش رو تلف نکنه، این طرف اون طرف بر نگرده و تمام اون فرصت بین نمازی که امام جماعت میخونه رو استفاده بکنه. اگر هم که مجبور هست نمیتونه نماز رو به جماعت بخونه، فرادا میخونه، در فرادا در منزل خیلی رعایت بکنه که فرصت بعد از نماز رو از دست اصلا نده. و عرض کردم اینجا یکی از کمینگاه‌های شیطان هست که بعد از نماز یا قبل از نماز به ما عجله رو تحمیل میکنه. شاید اگر ما کاری رو هم یادمون رفته باشه یا کاری رو برامون مهم نباشه، درست قبل از شروع نماز یعنی اذان و اقامه و در حین نماز و بعد از نماز کارهای روزانه ما رو به رخمون زیاد میکشه که ما اذان و اقامه رو خدای نکرده حذف کنیم، یا اینکه نماز رو تند بخوانیم بدون آرامش، بدون حضور قلب، و یا اینکه تعقیبات رو حذف کنیم که این چیز خوبی نیست. از مسائل خیلی مهمی که یک نمازگزار، یک مؤمن باید رعایت بکنه این هستش که وقت زنده مفید و طولانی برای نمازش بگذاره. حالا نمازهای واجب کمتر، نماز مستحبی بیشتر، نماز جماعت کمتر، نمازهای فرادا بیشتر، و عجله اصلا نکنه، بتونه تعادل، آرامش، حضور قلبش رو بعد از نماز در طول نماز حفظ بکنه و هی خودش رو هول نکنه که میخوام به یه کاری برسم، دیر میشه نمیشه. این قطعا حربه شیطان هست. شیطان اگر بتونه تعقیبات رو، اذان اقامه رو از ما بگیره، در ما ناآرامی ایجاد بکنه، موفق شده. و اگر ما بتونیم به شیطان در نماز غلبه بکنیم، در تعقیبات، در اذان اقامه با آرامش، با طمأنینه این رو با حضور قلب انجام بدیم، هول نشیم، به خصوص بعد از نماز با همون آدابی که گفته شد که باز من تکرار هم میکنم اونها رو انجام بدیم و هول نشیم، قطعا اون کاری که میخوام انجام بدیم بهش میرسیم و وقت ما، عمر ما، مال ما، ذهن ما، هوش ما، درس ما، کارهای تجاری ما، کارهای خانوادگی ما برکت پیدا میکنه. اما اگه از نماز بدزدیم به همه کارها صدمه می‌خوره. فرمودن دزدترین افراد کسی است که از نمازش می‌دزده. بقیه کارهایی که ما نماز رو به خاطرش حذف کردیم، اذان رو به خاطرش حذف کردیم، اقامه رو به خاطرش حذف کردیم، تعقیبات رو به خاطرش حذف کردیم، هلهل بودیم در نماز، ارکان نماز رو خوب به جا نیاوردیم، واجبات نماز رو خوب به جا نیاوردیم، کارهای ما همه آسیب میبینه و عقب میفته. البته استثناء موقع دیگه است. یه موقع از حق الناسی در کار هست، من به واسطه حق الناس مجبورم یه کاری رو زود انجام بدم. یه موقع است کسی مریضه، اون بحث استثناها رو کاری نداریم که حق الناسی هست، کسی معطل انسان هست، یه موقعی زن خانه‌داری هستش که بچهش اذیت میشه، شوهرش انتظاری داره، اون فرق میکنه. خب ما تا اینجا چند تا چیز رو بعد از نماز گفتیم. یکی همون سه بار تکبیر رو گفتیم که بعد از سلام نماز سه بار تکبیر، که انسان تکبیر که میگه روشو برمیگردونه، سه بار تکبیر رو میگه، به هر طرف یک بار تکبیر میگه. آیت الکرسی رو خدمتون عرض کردیم که فوق العاده مهم است بعد از نماز کسی آیت الکرسی بخونه، و گفتیم که روایت ها رو نقل کردیم که اگر کسی آیت الکرسی بخونه در حفظ خداوند تبارک و تعالی هستش، و اگر آیت الکرسی رو بخونه بین او و دخول در بهشت جز مرگ فاصله ای نیست، و اگر کسی آیت الکرسی رو بخونه، اصلا کسی آیت الکرسی رو محافظت نمیکنه بعد از نماز مگر سه دسته هستن که این عرضه رو دارن، این توان رو دارن که محافظت بکنن به آیت الکرسی، و اونها نبی، صدیق و شهیده. یعنی اگر کسی محافظت بر آیت الکرسی بکنه انشالله ملحق میشه به شهدا، به انبیا و به صدیقین، به خصوص کسی که معنی آیت الکرسی رو خوب بفهمه که چی میخونه، این خیلی مؤثر و سازنده است. قرائت سوره توحید بودش که فوق العاده مؤثر هست، 10 مرتبه گفتن سوره توحید خونده بشه. حالا اگه کسی هم 10 مرتبه نخونه، حداقل 1 مرتبه سوره توحید رو بخونه، که فرمودن هر کس که سوره توحید رو بعد از نماز بخونه، خداوند خیر دنیا و آخرت رو براش جمع میکنه و او رو پدر مادرش رو میبخشه. بعد دیگه از چیزهایی که بعد از نماز هست، صلوات بر پیامبر آل هست که با همون آیه معروف ان الله و ملائکته یصلون علی النبی هست، که البته خب واجبش همون یک صلوات هستش که انسان میفرسته، ولی یه بدعت اجتماعی اتفاق افتاده، بدعت خوبی هم بوده، اون که صلواتو چند تا میفرستن 3 مرتبه، حالا این بدعت شده در مونده، ایبی نداره، 3 مرتبه استفاده صلوات مردم میفرستن، ما هم با همون 3 مرتبه رو بفرستیم خیلی هم خوب هست و مؤثر هست. تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها است که فرمودن بعد از نماز معادل 1000 رکعت نماز هستش، انقدر اثر داره، با حضور قلب، با آمادگی انسان بشینه اون تعقیبات از تسبیحات زهرا سلام الله علیها رو بخونه. این چیزایی بود که در جلسات گذشته خوندیم. حالا میریم به سراغ مباحث بعدی. صلوات خط بفرمایید. از جمله چیزهایی که بعد از نماز خیلی لازم و مؤثر هست و واقعا سازنده است برای قلب انسان، برای پاکی دل انسان، سبک شدن روح خیلی سازندگی داره، استغفار هستش که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هر کس من استغفر دوباره کل صلاتن 3 مرات، هر کس 3 مرتبه استغفار کنه بعد از نماز و اینجوری بگه استغفر، این دیگه حفظش هم کار راحتی هستش، استغفر الله الذی لا اله الا هو، اینو که دیگه همه حفظید، الحی القیوم که تعقیبات نماز عصر هم همین هستش، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الی، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الی، فرمود غفرت ذنوب و گناهانش آمرزیده میشه. اینها رو دست کم نگیرید، فوق العاده اینها مهمه، و تمام این آثاری که گفتن به کسی داده میشه که اینها رو با باور بخونه، با باور بخونه، مثل امشب که شب عرفه هست و فردا که روز عرفه هست، اون همه پاداش، اون همه جزا که گفته شده، بیشترین چیزی که شما امشب بهش احتیاج دارید، فردا بهش احتیاج دارید، این هستش که با یقین دعاهاتون رو بخونید، با باور دعاهاتون رو بخونید، طلبکارانه از خدا بخواید، نه طلبکارانه به این معنا که حقمه، بلکه به این معنا که خدای تو امشب رو قول دادی اجابت بکنه. امشب شبی هستش که تو کسی رو از در خونت بر نمیگردونی، هر چقدر گناهاش بزرگ باشه، هر چقدر حاجتش مهم باشه، و فردا هم همینطور. بنابراین اگه کسی ناامید باشه امشب، پس خودش مریضه، مشکل داره، خودش خدا رو کوچیک کرده، خدا رو ناتوان کرده. امشب شبی نیستش که ما شک داشته باشیم برای اجابت دعاهامون، و فردا هم همینطور. به خصوص نباید با تردید و با شک وارد دعا شد، با یقین، با امید، با اطمینان دعا بکنید امشب و فردا هم همینطور. البته اگه کسی بتونه این خصوصیت رو زمانهای دیگه هم حفظ بکنه، نه به خودش نگاه بکنه، نه به شایستگی خودش، بلکه به خداوند اطمینان داشته باشه و پشتگرم باشه و خدا هم ببینه که این بنده واقعا روی او حساب باز کرده، خداوند مواقع دیگه هم همینطور خوب روان و ساده با انسان برخورد میکنه و کار انسان انشالله معطلی پیدا نخواهد کرد. حالا مگر یه موقعی مصلحتی باشه، او بحث دیگریست، ولی اگر صلاح بنده باشه، بدون استثنا خداوند تبارک و تعالی اجابت میکنه. بنابراین این اونچه که خیلی مهم است در آداب دعا، قبلها ما مفصل این رو در خصوص در شرح صحیفه سجادی توضیح دادیم، این که عزیزان وقتی دعا میکنن با یقین دعا کنن، با امید، با اطمینان دعا کنن، هی با تردید نمیشه، ممکنه نشه، خداوند اجابت نمیکنه، اینجور نباشه. اصلا با بدبینی انسان دعا بکنه خیلی بده، با خوشبینی زیاد انسان باید دعا بکنه و به فضل الهی تکیه داشته باشه. لذا همین سه مرتبه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، و یقین داشته باشه که خداوند تبارک و تعالی ان شاء الله گناهانش رو میبخشه و با حضور قلب انجام میده. یکی از مورد بعدی که فوق العاده این مورد مهمه و در سیر و سلوک انسان، در سازندگی نفس فوق العاده مهمه و به قدری مهمه که وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و وجود مقدس آقا امام صادق گفتن واجبه، گفتن این واجب انجام بشه، یعنی در حد واجب آوردن این مسئله رو که انجام بشه حتما، و اون سجده شکر هستش، به خصوص که با همون توضیحاتی قبلا دادیم با معرفت انجام شه. یعنی انسان بدونه در نماز مورد منت خداست، خدا سرش منت گذاشته، او منتی طلبی نسبت به خدا نداره که داره نماز میخونه، این فکر رو برای همیشه از سرش بیرون کنه که وضو گرفتن، متوجه قبله شدن، سر نماز ایستادن یک یاری خداوند هست، یک منت خداست، یک لطف بزرگ خداست که از ناحیه خدا به ما داده شده، و اینکه خداوند اذن داده من در مقابلش بایستم، اذن داده باش خصوصی صحبت بکنم، اذن داده که سجده بکنم، رکوع بکنم، قنوت به جا بیارم، اذن داده که اسمش رو به زبان بیارم، اون الفاظ رو بگم، میتونست یه کاری بکنه که من تا سالهای سال اصلا به یاد خدا هم نیفتم، میتونست یه جوری منو پرت بکنه به یه گوشه از جهنم دنیا که من به هیچ وجه یاد خدا، یاد نماز، یاد مسجد نیفتم. و من اعظم نعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا، امام سجاد علیه السلام در صحیفه داره این رو که از بزرگترین نعمتهای تو، از عظیمترین نعمتهای خدا بر بنده که خیلی منت داره سر انسان و انسان باید بیشترین ممنونی رو داشته باشه، بیشترین تشکر رو بکنه، این هستش که خداوند اجازه میده یه نفر اسم خدا رو به زبان بیاره، و این به همه داده نشده، میلیاردها انسان هستن در روی کره زمین بهشون داده نشده. این موقع مردن خیلی معلوم میشه اذن دادن یعنی چی، در قبر خیلی مشخص میشه، انسان در برزخ خیلی مشخص میشه اذن دادن یعنی چی. ولی انسان باید خیلی از خدا سپاسگزار باشه، خیلی شاد باشه. کسی که با ذکر خدا شاد نیست، این خیلی نمک نشناسه، خیلی اهل کفرانه که خدا به او اذن نماز داده و او شاد نیست، و خدا نکنه، نعوذ بالله که انسان خداوند بهش اذن نماز بده و او از نماز ناراحت بشه و بخواد از نماز فرار بکنه و اون رو یه مزاحم بدونه نعوذ بالله برای خودش، این دیگه خیلی قساوت میخواد برای قلب انسان، خیلی نفهمیست، خیلی جهالته. خب با این نیت، با این فکر که من بدونم خدا چی نصیب من کرده. هیچ حالتی در حالتهای انسان در طول عمرش مهمتر، حساستر، ظریفتر، سازنده تر از لحظه‌ای که خصوصی با خدا حرف میزنه و در مقابل خدا میایسته، در مقابل خدا تعظیم میکنه و با سجده سر به پای خدا میگذارد نیست. ولی ما چون نمیفهمیم اینا رو، فکر میکنیم مهمترین زمانهای زندگیمون لحظه بوده کنکور قبول شدیم، خواستگاری رفتیم، عروسی کردیم، مسافرت رفتیم، بچه‌مون متولد شده، همش حیوانی نگاه میکنه. اما اگه یک کسی جنبه انسانیش فعال باشه، میدونه تو طول روز، تو طول 24 ساعت لطیفترین، ظریفترین، حساسترین، تعیین کننده ترین زمان زمانیست که به نماز میسته، اذان، اونم با اون آداب بسیار با شکوهش. اینو خیلی جدی میگیره، اینو خیلی متوجه است که الان مهمترین لحظه عمر منه، سازنده ترین و تعیین کننده ترین لحظه عمر من رسیده و من میخوام در مقابل حق تعالی بایستم و با حق تعالی سخن بگم، با قدرت مطلق، با رب مطلق، با رب العالمین، با مالک یوم الدین میخوام سخن بگم، با بدیع السماوات والارض میخوام سخن بگم. اگه انسان اینو خوب دقت بکنه و توجه داشته باشه، بسیار ممنون خدا میشه که خداوند از بین میلیاردها انسان به عده معدود این اذن رو داده و او رو دعوت کرده که نماز بخونه. خیلی این شرافت رو مغتنم میشماره. کسی که از نماز فرار میکنه، از شرافت فرار میکنه، از عزت فرار میکنه، از انسانیت و بزرگی فرار میکنه. خب حالا که این نصیبم شده، این توفیق دست داد، ولو من سر نمازم بی ادب بودم، حواسم پرت بود، متوجه نبودم، این دفعه رو سجده شکر متوجه هستم، حضور قلب دارم، میگم خدای ما یه نماز خوندیم که سر تا پاش توهین به تو بود، اصلا از اول تا آخرش حواسمونم که نبود چی میگفتیم، که حواسمون رفت تو دنیا، رفت تو جهنم، رفت اینور اونور، ولی خدایا همین صورته رو که من دادی، همین صورتی که من طلا بیام مسجد، بیام وضو بگیرم، بیام وایسم در مقابل تو، بیام خمشم ظاهرا، اینا همینم هم تشکر میکنم از تو، و سر به سجده بگذاره. و حداقل سجده شکر، حداقلش این است سه مرتبه انسان قلبا واقعا تشکر کنه از خدا، خدایا من تشکر میکنم از تو، تشکر میکنم، شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله. بیشتر گفت بهتره، دعاهای دیگه هم هست بتونه اضافه بکنه به خاطر تشکر از خدا، از کار قوی تری هست بتونه انجام بده. خب حالا دقت کنید ببینیم امام صادق علیه السلام چی میفرماد. میفرماد که سجدت و شکر واجبتون علی کل مسلم، سجده شکر بر هر مسلمانی واجبه. این وجوب رو معمولا علما به عنوان مستحب مؤکد میگیرن، میگن خیلی مؤکده، خیلی مهمه. ولی اگر کسی بخواد رشد عرفانی بکنه، رشد معنوی کنه، نه، مثل نماز واجبه. شما اگر یک کسی یه دونه ظرف آب داد دستتون، تشکر واجبه یا واجب نیست؟ ما دست شما درد نکنه. خیلی آدم بی ادب باید بشه که اگر یه لطفی میشه در حقش و تشکر نکنه. خانم منزل هست، زحمت کشیده، چای درست کرده، شربتی آورده، سفره ای انداخته، غذایی درست کرده، همه اعضای منزل موظفن از ایشون تشکر کنن. بعد از هر سفره، بعد از هر لطفی که خانم منزل میکنه، انسان تشکر بکنه. مرد منزل کاری کرده، زحمتی کشیده، بچه‌های کوچیک زحمتی میکشن، کاری میکنن، همه باید از همدیگه دائما تشکر بکنن. این شکر یه ادبه، یه وظیفه واجبه. چطور خداوند به ما بزرگترین نعمتی رو که میشه به یه بنده بده داده و او رو پذیرفته به حضور، هیچی هم از انسان نمیخواد، همه چی هم به انسان میده و انسان با بیادبی نماز رو بخونه پاشه فرار کنه بره؟ نه، ادب داشته باش، آروم بنشین، سر به سجده بگذار، چند مرتبه از خدا تشکر کن که خداوند به تو اذن داده، این شرافت عظیم، این تشرف عظیم رو به شما داد. بابا طرف میخواد یه امام زمان رو ببینه، 40 سال ریاضت میکشه تا بتونه 5 دقیقه امام زمان رو ببینه، یا خوابش رو ببینه، یا یه مکاشفه بکنه با امام زمان. یه امام زمان علیه السلام میخواد ببینه، یه خواب از یه معصوم میخواد ببینه، چقدر باید منت بکشه، چقدر باید معطل بشه. یه رئیس جمهور میخواد ببینه، آیا ببینه آیا نبینه. اگه هم رئیس جمهور بشه، یه دقیقه وقت بده تا آخر عمر بگه من ممنونتون هستم. یه وزیر میخواد ببینه، یه مدیر کل میخواد ببینه. آقا الله تبارک و تعالی بدون حاجب، بدون عرض کنم خدمتون که نگهبان، بدون واسطه، بدون دفتردار، بدون وقت قبلی، بدون معطلی، میگه هر وقت میخوای من هستم. یا رفیق من لا رفیق الله، رفیق خدا، خیلی رفیق. یا کنز من لا کنز الله، یا خیر من خلابهی وحید. ای بهترین کسی که آدم های تنها میتونن با او خلوت بکنن. یعنی انسان وقتی که میبینه که این فقط خداست که ما رو میپذیره، یه موقعهایی نزدیکترین کسان ما هم ما رو دیگه نمیپذیرن. هیچ کس ما رو راه نمیده، هیچ کس قبول نمیکنه، هیچ کس حوصله ما رو نداره. چون عزیزترین کسانتون همیشه حوصلتون رو ندارن، یه ساعتهایی میتونن بپذیرن شما رو، یه ساعتهایی به شما میگن نه. فرزند انسان، والدین انسان، همسر انسان همیشه نمیتونه شما بپذیرن شما رو، اما خداست، خدای مهربونه که هر وقت میخوای میپذیره، بدون حاجب، بدون گرفتاری، بدون معطلی. من هر وقت دوست داشتی بیا. خداوند میگه من با همه وجودم میشنوم، من با همه وجودم میبینمت، با همه وجودم تو رو در آغوش میگیرم. بیا با خودم صحبت کن. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، من نزدیکم، دورم نیستم که بخواید مسیری رو طی بکنید، تلفنی بزنید، زحمتی بکشید. همین، فقط نگاه کن من پیشت. عجب خدایی، عجب خدایی. این همه بزرگ خدا، این همه عظیم و این همه هم رفیق، این همه مهربان. هر وقت میخوای، هر وقت دوست داری بیا و من صحبت کن. من همیشه میشنوم، من همیشه در کنارت هستم. من در رو هیچ وقت رود نمیبندم. در دعای عرفه، ماه مبارک رمضان، در دعای ابو حمزه، اینا رو میخونیم که اگر مردم، حتی نزدیکترین کسان من که خیلی منو دوست دارن، گناهان منو میدونستن چیه، هیچ کدوم منو قبول نمیکردن. با اینکه من اونا رو معصیت نکردم، تو رو معصیت کردم. اما همین تویی که من تو رو معصیت کردم، من با تو مخالفت کردم، من به تو بی ادبی کردم، اما خود تو اینجور نیستی. تو با من یه جوری رفتار میکنی خیلی وقتا، با اینکه من گناه کردم، اما انگار تو خجالت میکشی. این خدا کیه؟ چه خدای خوب، چه خدای بر، چه خدای دوست داشتنی هستش. این خداییه که آدم دوست داره فداش بشه، جونشو فداش بکنه، دورش بگرده، براش به نماز بایسته، براش ساعتها سجده بکنه، براش ساعتها به قنوت و رکوع بپردازه. این خدای به این خوبی، به این مهربونی. امشب میخونیم، در دعای خمر خوندیم، الهی من لی غیرک اسأله کشف الضر، خدایا غیر از تو من کیو دارم. ما خودمون باورمون نمیشه که به خدا بگیم الهی من لی غیرک. یه کسی قلبش اینو باور کنه که غیر از خدا هیچ کس او رو تحویل نمیگیره. ما با همه مشکل داریم غیر از خدا. یه کسی اینو باور بکنه، خیلی قدر این خدا رو میدونه، با این خدا خیلی میتونه رفیق بشه. افسوس که یه خدای به این مهربونی، به این خوبی، به این رفیقی داریم، اینقدر ازش فرار میکنیم، اینقدر باش غریبه هستیم. میگه بنده من، من یه جوری با تو رفتار میکنم که انگار همین یه بنده رو دارم. ولی تو یه جوری رفتار میکنی که انگار من اصلا نیستم، من خدای تو نیستم، من دائما به تو مهرورزی میکنم، دائما خیراتم رو برای تو میفرستم، تو دائما گناهتو میفرستی برای من، ولی با این حال من مشتاقانه منتظر برگشت تو هستم. چه خدایی، چه خدایی، چه خدایی. این خداست که میارزه آدم با افتخار نامش رو صدا بزنه، با افتخار فریاد بزنه اسمش رو، با افتخار بگه من بنده این خدا هستم، من سرباز این خدا هستم، من تو حزب این خدا هستم، من رفیق این خدا هستم. خدایی که ما همین امشب که شب بسیار مقدسی است با دعوت او به اینجا اومدیم، به ما عنایت ویژه داشت تا اینجا اومدیم، موانعمون رو برطرف کرد، دلمون رو هدایت کرد، هزاران هزار فرشته رو فرستاد تا موانع رو برطرف بکنه که این بنده من امشب بیاد اینجا. اگر ما پشت صحنه رو می‌دیدیم که چقدر فرشته در کار بود که تک تک ما مشکلاتمون تا رسیدن به اینجا حل بشه، خیلی شرمنده می‌شدیم. خدا شاهده برای هر کدوم از ما تعداد زیادی فرشته رو فرستاد که این بنده من رو یه جوری وجبات کارش رو فراهم بکنید که برسونه خودش رو، مشکلاتش و گرفتاریاش و کاراش و یه موقع شیطان به قلبش حمله نکنه، اگه خواست طرف قلبش بره نگذارید، اگه وسوسش کرد که نیاد شما الهام کنید که بیاد، به دلش بندازید. با چه تشریفاتی ما رو آوردن تا اینجا، با چه تشریفاتی ما ها رو تا اینجا آوردن، توی مهمونی آوردن، خیلی تشریفات، تشریفات عظیمی بود، ولی ما اینا رو نمیبینیم. متاسفانه مشرکانه به این حضور خودمون نگاه میکنیم، خیلی عادی میبینیم که خب ما پاشدیم اومدیم مسجد، اصلا اینجور نیست. بعدن که از دنیا رفتیم تو برزخ بهمون نشون میدن که برای هر یه بارش خداوند چقدر هزینه کرده، هر یه بار نمازش، هر یه سجدهش، هر یه رکوعش، هر یه قنوتش چقدر هزینه کرده برای ما تا ما تونستیم انجام بدیم. یه آدم با شعور هست که وقتی میخواد بلند شه میگه به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، این تشکر نداره؟ این شادی نداره؟ این سرمستی نداره؟ این مهمانی؟ این افتخار نداره؟ ما نمیفهمیم که افتخار نمیکنیم. طرف تو عمرش 2 دقیقه یه رئیس جمهور رو دیده، چقدر تا آخر عمر عکس میندازه و افتخار میکنه و به همه نشون میده. ما اینقدر بیچاره ایم، اینقدر کم معرفتیم یا بی معرفتیم. خداوند هزاران هزار بار ویژه ما رو پذیرفته، ویژه ما رو پذیرفته و ما هیچ وقت به شادی و به افتخار نمی افتیم. این امیرالمؤمنینه که عرض میکنه کفا بی عزن ان اکون لکه عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدا این عزت برای من بس که من بنده تو هم، و این افتخار برای من بس که تو رب منی. یه بار تو عمرمون شد که از صمیم قلب خدا بگیم خدایا تشکر میکنم ازت، خدا توی این جهنم دنیا، توی این همه عوامل، موانع، شیاطینی که دور قلب من گرفتن، اطراف من پر از شیاطین هست، موانعی که هست، تو با لشکر محبت خودت همه رو کنار زدی و منو به این افتخار رسوندی و منو از ته جهنم در آوردی و به محضر خودت آوردی. یه باری که حرم میریم، یه باری که میتونیم قرآن رو باز کنیم نگاه کنیم، یه باری که دستمون میره توی جیبمون تسبیح در میاد و ما شروع میکنیم به ذکر گفتن، چقدر نفهمی کار ما رو خراب میکنه. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یار و ندانی عشق باخت. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. عیسی بفهمه خدا باش چی کار کرده، اونم کجا؟ تو محضر معصومی، تو محضر رسول خدا. السلام علیک، نشستی با خدا تو مجلس خدایی، خدا دعوتت کرده، ولی کجا دعوتت کرده؟ یه جای دعوتت کرده که 14 معصوم هم حضور دارن، لذا شما میگی السلام علیک ایها النبی. به به، پیغمبر داره میبینه تو رو. اگه ببینی که میبیندت، اگه ببینی که میبیندت، چه قوقایی میشه. لذا شما بعد از رکوع میگم بگو سمع الله لمن حمده، داره میشنوه خدا. شنید، دیدم که شنید. اگه یه کسی این توفیق بهش دست بده ببینه که خدا داره میشنوه، چه شود؟ خیلی مسئله بزرگه که یه کسی بفهمه اینو، با قلبش معرفت پیدا بکنه. علم نیست، اطلاعات نیست که من بگم شما یاد بگیرید، شهوده. ببینه من الان تعظیم کردم به خدا، بعد سرم بلند میکنم بگم شنید، سمع الله لمن حمده. به به، شهود به شنیدن چه معرکه‌ایه. اینقدر شعف انسانو میگیره گاهی وقتا، این سلام ها چه قوقاییه. سلام به رسول خدا، داره چش تو چشم تو داره نگات میکنه، السلام علیک. به به، چه فرصتی پیدا شده. من مهمون خدا هم یه سلام رو در رو هم به رسول خدا میدم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. درود بفرسته عیسی پیغمبر، اینجوری هم درود بفرسته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام خدا بر ما و همه بندگان خدایی که من الان با نمازم تو محضرشون هستم. بعدم وقتی برمیگردی زمین از معراج میای، به همه اطرافیان خودت سلام میکنی، به همهشون میگی السلام علیکم، چون از سفر اومدی دیگه، نبودی پیششون، غایب بودی، حالا دوباره برگشتی پیششون، یه سلام میکنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی این برمیگردی از سفر، این سفر که تموم میشه لذتش افتخارش باهات هست، بعد میگی خدایا چه سفر خوبی بود. دوباره سر میره رو سجده، میفتی رو پای خدا، میگه خدایا تشکر میکنم ازت، چه سفر خوبی منو بردی خدا، چه معراج قشنگی بود این چند دقیقه که من رفتم به معراج. شکر لله، شکر لله، شکر لله. سجدت و شکره واجبتون علی کل مسلم تتمو. ببین چقدر مهمه، تتمو بها سلاتک، توتم و تمام بودن خیلی مهمه، غیر از کماله. توتم و بها سلاتک، نماز تو به تمام میرسونی، تو با سجده شکر نماز تو به تمام میرسونی. یعنی انسان این ادب رو داره و خدا میبینه که این چقدر ادب داره که فهمید چه اتفاقی افتاده، فهمید خدا کجا برددش، فهمید خدا برش چقدر هزینه کرده. میگه این بنده مؤدب منه، بنده با شعوریه، میفهمه که این نماز یعنی چی، میفهمه که قدر این نماز رو میدونه، میفهمه من بهش چه اکرام و انعامی کردم، چه شرافتی بهش دادم. لذا ضعفای نماز رو خوب میگیره، کاستی های نماز رو خوب میگیره. توتمو، کاش که فرصت بود اینا رو من میتونستم کامل بگم برای شما. توتمو بها صلاتک، تو نمازتو با این به تمام میرسونی، نماز رو به تمام میرسونی. و ترضی بها، ترضی بها ربک، پروردگار تو از خودت راضی میکنی. به به، و رضوان من الله اکبر، دیگه از این بالاتر نداریم، از این دیگه بالاتر نداریم که رب از انسان راضی بشه. از این دیگه امکان نداره بالاتر بشه که یه جایی خدا از بنده راضی بشه. انسان سر به سجده میذاره، شکر به جا میاره، میگه هم نماز تمام شد باریکلا، هم خدا راضی شد. دیگه چی؟ و تعجب الملائکه منک، ملائکه به تعجب میفتن. عجب بنده با فهمیه، عجب بنده با شعوریه، چه بنده خوبیه، چه قدر میدونه. فیلم بازی نکنیم ما، به ما مستحب است وارد شده که انسان بعد از نماز سر به سجده بگذارد 3 مرتبه حداقل و بعد 5 مرتبه یا 7 مرتبه یا به بالاتر بگوید شکران لله. همینجوری نه، بفهم داری چی کار میکنی، اینو بفهم، با ادب با معرفت سر به سجده بذار، با بار منت خدا سجده خدا رو به جا بیار، بگو خدای من خیلی ممنونتم، خیلی لطف در حقم کردی. نه اینکه اگه یه مشکل اقتصادی برات پیش اومد، یه مشکل خانوادگی پیش اومد، یه مشکل دیگه برات پیش اومد، یه ذره مریض شدی، مریضی طول کشید، بگی بابا حالا تو این مریضی و تو این گرفتاری و تو این بیماری و تو این بدهکاری، حالا این دیگه چیه، نماز حالا بخونیم، بخونیم زودتر، حالا میریم جهنم دیگه نخونیم، بخونیمش بره پی کارش، این خیلی بده. نه، بگی خدایا توی این گرفتاری ها تو منو میپذیری، باز یه فرصتی هست من اصلا از فکر این گرفتاری ها در بیام، بیام با معشوق اصلیم حرف بزنم، بفهمم که بقیه گرفتاری ها گرفتاری های حیوانیت و طبیعت و دنیاست، من باید کجا برم، من باید چیکار بکنم. و ان العبد اذا صلى ثم سجد سجده الشكر فتح يا الله يا الله يا الله، چه چیزی، فتح الرب تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکه. میگه وقتی نماز خوند عبد به سجده شکر افتاد، خداوند باز میکنه در رو بین او و ملائکه، یعنی حجاب برطرف میشه، با در باز میشه. حالا ببین خدا چیکار میکنه، فیقول، خدا میگه یا ملائکتی انظروا الی عبدی، بندمو نگاه کنید، چه ناز میکنه خدا به این بندش، بندمو ببینید، انظروا الی عبدی ادا قربتی و اتم عهدی ثم سجد لی شکرا علی ما انعمت به علیه. به به، چیزی رو که برای نزدیکی او به خودم گذاشته بودم انجام داد، به من تقرب جست، به من نزدیک شد، عهدم رو پیمانم رو که همین نماز هست کامل کرد، بعدم از من تشکر کرد. تشکر یعنی وامدار بودن، یعنی آدم خودشو بدهکار بدونه، خودشو مدیون بدونه. شما نها کنید چقدر نماز میخونن و با نماز از خدا طلبکارن، نماز شب میخونن خیلی طلبکار میشن، فاسد میشن، قسی القلب میشن با نماز شب، یه روزه مستحبی میگیرن خیلی از خدا طلبکار میشن، 4 آیه قرآن میخونن طلبکار میشن، چون اینا بیادبن بیمعرفت هستن، این خیلی بده. هرچی نماز بیشتر میخونی بدهکارتری، هرچی خدمت بیشتر میکنی بدهکارتری، هرچی بیشتر خرج میکنی بدهکارتری، هرچی بیشتر ذکر میگی بدهکارتری، هرچی شب بیشتر بیدار میمونی چون بیشتر نگهت داشته، بیشتر بهت فیض رسونده بدهکارتری. و اینکه انسان بفهمه بدهکار خداست، اگه بفهمه بدهکار خداست، این بنده خیلی خوبیه، واقعا بنده روشیافته ایه. ثم سجد لی شکرا علی ما انعمت به علیه، اون چیزی که من بهش نعمت دادم شکرشو به جا آورد. چه صحنه، صحنه قشنگیه. ملائکتی مازاله، حالا شما فرشته ها به من بگید ببینم من با این بندم چیکار کنم، با این بنده به این خوبی من چیکار کنم، چی بهش بدم؟ خدایا چی بهمون بدی؟ دادی دیگه، همین نماز بود دیگه، چی از این بالاتر دیگه، چی میخوایم ما؟ چیز ما باید یه چیزی به تو بدیم که نداریم، بدیم جونمونو میخوایم بدیم، از ما نمیگیری جونمون رو، ما باید یه چیزی به تو بدیم که ما رو پذیرفتی. خدا میگه نه، من اینجوری راضی نمیشم، این قدر نعمت منو دونست، من باید حتما بهش یه چیز اضافه بدم. نماز خون، یه چیز اضافه بدم بهش. ملائکه چقدر باحالن. یه صلوات بلند به محضر همه ملائکت الله بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جه. فتقول الملائکه یا ربنا. تو این ربنا چقدر عواطف ملائکه است. میگن پروردگار ما، پروردگار ما ملائکه، ما ملائکه رحمتت رو میخواییم برای این بندت، رحمتت رو میخواییم، مازاله رحمتوک، رحمتتو برای این بندگانت باشه. چه فرشتای مهربونی، چه خدای مهربونی. خب حالا این بقیه داستان باشه انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.